طفيت على الحسن العبقى.
بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه. استاد حضرت آیت الله فاضل لنکرانی دامت برکاته.
شنبه 24 مهر ماه 1400
مصادف با
9 ربیع الاول 1443
ادامه بحث استطاعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در تخلیت السرب که یکی از شرایط استطاعته. عرض کردیم به نظر میرسه که این عنوان که در روایات آمده کنایه است از این که کسی که میخواد حج انجام بده این هیچ مانعی نباید برای او باشه. حالا این مانع اعم از این که در طریق بخواد یه مانعی باشه یا خوف از تلف نفس، تلف مال، از بین رفتن عرض و آبرو، یکی از اینها باشه که دیگه نیاییم بگیم خوف از تلف نفس یا مال یا عرض رو ما ملحق کنیم به تخلیت السر. بعضی از آقایون فرمودن، مرحوم نراقی هم همین رو داره. من مراجعه کردم، مرحوم نراقی نمیگه این تعبیر کنایه است، ولی وقتی میخواد تخلیت السر رو معنا کنه همین معنایی که ما عرض کردیم فرموده. در 11 مستند صفحه 60 میفراد والمراد منها عدم الخوف علی النفس او البدن او البزء او المال و عدم خوف المن فی الطریق. همه اینا رو جزء معنای تخلیت السرب آورده. منتها عرض کردم وجهش این است که ما بگیم این یه عنوان کنایی داره. خب اجازه بفرمایید آقای، عرض میکنم که بیان کردیم اونجایی که مانع یقین داره در طریق مانعی وجود داره، دشمنی هست، مانعی وجود داره، رهزنی هست، خب اینجا مستطیع نیست. رسیدیم به این که خب حالا اگر کسی خوف جان خودشو داره یا خوف از این که مبتلا به مرضی بشه، که عرض کردم این خوف از کرونا میاد جزء بحث تخلیت السرب، نمیره جزء استطاعت بدنیه. عرض کردیم این اتفاق برش وجود داره که با وجود این خوف حج واجب نیست. اگر یه کسی میگه من خوف این دارم که برم اونجا کسی من رو خواهد کشت، خوف داره که اگر فلانی اونجا باشه حالا یا در راه یا در حج من رو از بین خواهد برد، عرض میکنم که یا خوف این داره که مال من رو همه رو از بین خواهند برد، اینجا اتفاق وجود داره برای اینکه اینجا استطاعت حاصل نیست و حج واجب نیست. منتها عرض کردیم اختلافی واقع شده در اینکه این عدم الوجوب آیا عنوان واقعی داره یا عنوان ظاهری داره. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این عنوان واقعی داره. مرحوم آقای حکیم اول بحثشون میگن این عنوان ظاهری داره، بعد در آخر کلامشون ایشون هم میخوان بگن این عنوان عرض میشود که، حالا کلامشون رو ذکر میکنم الان عرض نکنیم که چی میخواد ایشون بگه. ایشون اول بحث میگه این عنوان ظاهری داره. خب حالا ببینید اینجا آیون یه بحث خیلی مهمیه، جاهای دیگه فقه هم این بحث برای شما مفیده، خوب دقت کنید ما بتونیم انشاءالله از عهده این بحث بر بیاییم و حق مطلب رو حالا تا اندازه‌ای که میفهمیم ادا کنیم. اساساً آیا خوف از ضرر، چه ضرر بدنی و نفس باشه، چه اعضا و جوارح باشه، یا خوف از مال، آیا در مواردی که ما مسئله لا ضرر رو مطرح می کنیم، میگیم لا ضرر و لا ضرار، حالا یا فل اسلام هست درش یا نیست، آیا در جاییست که ما ضرر رو احراز کنیم و یقین به وجود ضرر داشته باشیم، بگیم آقا در وضو لا ضرر وقتی میاد وجوب رو برداره که شما یقین به ضرر داشته باشید، در صوم لا ضرر وقتی میاد وجوب صوم رو بردارد که یقین به ضرر داشته باشید، روی این قاعده که هر عنوانی که در یک دلیلی اخذ شده این ظهور در احراز اون عنوان رو داره، یعنی اگر این عنوان محرز شد وقتی میگیم لا ضرر، یعنی جایی که ضرر محرز است برای شما، حالا ولو احراز رو اعم از احراز تکوینی یا احراز تعبدی قرار بدیم، احراز تعبدی با بیانه با استصحاب، ولی بگیم آقا عناوینی که در ادله وجود دارد این باید احراز بشه. آیا مسئله این چنینه یا نه؟ مرحوم آقای خویی قدس سره در اینجا یه مطلبی دارن، در جای دیگه یه مقداری مفصلتر ایشون این مطلب رو داره. ایشون می‌فرماد ما خوف از ضرر را، خوف از ضرر یعنی ضرر ظنی، ضرر مشکوک و یا حتی پایین تر از ضرر مشکوک، منتها یه خوفی که خوف عقلایی باشه، یه احتمال عقلایی باشه، 40% مثلا فرض کنید. ایشون می‌فرماید خوف از ضرر به منزلت ضرر المقتوع، به منزلت ضرر المحرز، جایی که کسی خوف از ضرر داره گویا ضرر قطعی وجود داره. خب به چه بیان؟ به دو بیان و دو دلیل یا دو طریق. مثلا یک طریق می‌فرمان ما نظائر و مواردی در فقه داریم که در اون موارد ببینیم خوف از ضرر به منزله ضرر قطعیه. شارع فرموده اگر شما خوف از ضرر در باب تیمم دارید، در باب وضو دارید، انقلب به تیمم، ولو بعدن کشف خلاف بشه معلوم بشه برای شما ضرر نداشته، اینجا نیاز به اعاده نداره، که من مواردش رو در جلسه گذشته گفتم، خودتونم برید تتبع کنید شاید مثلا بیش از 10 مورد داشته باشیم که فقها در صوم، در باب همین طهارت، در باب حدود، در باب صلات، کسی خوف از این داره که نماز ایستاده بر او ضرر داره، خوف داره این باید نشسته نماز بخونه، حالا ولو بعدا معلوم بشه نه اشکالی نداشته و ضرری هم نداشته، نیاز به عاده نداره. یه مواردی رو فقها آمدن خوف از ضرر را به منزلت ضرر قطعی قرار دادن. ما بیاییم از این موارد یه قاعده استخراج کنیم، بگیم آقا این نمیشه گفت آقا اینجا تعبدنه، اونجا تعبدنه، اونجا دلیل خاص داره، که من مکرر خدمت شما عرض کردم که فقه ما دو جور میشه باش برخورد کرد. یکی همین، بیایم بگیم آقا در باب صوم خوف از ضرر را روایت خاصه داره، در باب تیمم خوف از ضرر طهارت مائیه دلیل خاص داره. خب دلیل خاص یه جا، دو جا، اما آدم وقتی میبینه 10 جا، 20 جا، هر جا شارع به خوف از ضرر، حالا فعلا مصداقشو بیاریم رو تلف نفس که دیگه خیلی مصداق اتم میشه، جایی که انسان خوف از تلف نفس داره، شارع اینجا این رو به منزلت ضرر المقتوع میدونه و نباید بیایم بگیم این موارد موارد تعبدیه و دلیل خاص داره، بلکه باید بیایم از این موارد ما قاعده به دست بیاریم. و باز من این رو هم عرض کردم، باز تکرار میکنم، ائمه علیهم السلام گاهی اوقات در یه مورد سوال شده که اگر خوف از ضرر فرمان، بله اینجا مانعی نداره، درسته، دیگه اشاره به دلیل و اشاره به قاعده نفرمودن، ولی پیداست این مصداق برای یک قاعده است. همیشه مثال زدم که شما در باب بیع میته دو تا روایت صحیحه دارید، به نظرم صحیحه حلبی هم باشه، که بیع میته به من یستهل مثلا صحیحه، خب اما دیگه نمیگه به چه ملاکی. وقتی آدم میاد قاعده الزام رو بررسی میکنه، میبینه که این بیع میته به من یستهل یکی از مصادیق قاعده الزامه، یعنی ما یه قاعده عمومی عام یک ضابطه داریم که آقا اگر یه کسی در دین خودش یه چیزی رو حلال میدونه شما حرام میدونی مثل میته، شما میتونی به او بفروشی، مانعی نداره. و این باید واقعا کار بشه، از جاهایی که فقه ما نیاز به پژوهش و کار داره این است که این موارد رو ببینیم تحت کدام قاعده است. علایان اینجا هم خوف از ضرر تحت یه قاعده در میاد، اجازه فرمایید تحت یه قاعده در میاد. آخه بیایم بگیم در باب صوم شارع گفته اینجا تعبدن، در باب وضوع و تیمم تعبدن، در باب صلات تعبدن، در باب حدود تعبدن، نمیشه. یعنی بلافاصله ذهن ما میگه که نمیشه که این تعبد یه جا دو جا، اگه دیدیم که داره زیاد میشه کشف از این میکنه که ما اینجا قاعده داریم. حالا شبیه همین بحث اصول داریم که اعتراض علامت حقیقته، اگر دیدیم یه چیزی داره زیاد میشه، خود این زیاد بودن بگیم آقا 10 مورد 20 مورد، ما در اون رساله قاعده الزام مرحوم آقای خویی در منهاج در عرض میشود که در اون رساله عملیشون 11 مورد برای قاعده الزام ذکر فرمودن. ما در اون رساله الزام تتبع کردیم در فقه 40 مورد پیدا کردیم، یعنی مورد مورد پیدا کردیم. فقها نگفتن اینجا از باب قاعده الزامه، ولی وقتی تحلیل میکنی قاعده الزامه. آقا چرا نماز میت مخالف رو با 4 تکبیر باید خون؟ ما نماز میتی که خودمون میخونیم 5 تکبیر داره، تکبیر آخر تکبیر ولایته. چرا بر اونها 4 تکبیر؟ خب چون بر این که به ولایت معتقد نیستن. پس قاعده الزام میگه آقا بر اونها همون 4 تکبیر رو بخون. و از این نمونه ها عرض کردم، حالا اونجا مراجعه بفرمایید. وقتی آدم میبینه متعدد وجود داره، میفهمه اینجا یه قاعده است، یه ضابطه است. به نظر ما در باب خوی، حالا ولو مرحوم آقای خویی هم به این صراحت نفرمودن. مرحوم آقای خویی عرض میکنم که تصریح دارن انا استفدنا تعمیم. چرا؟ ایشون هم تصریح داره، ایشون استفدنا تعمیم لسورت الخوف من الموارد المتفرقه کالصوم و تیمم و نحوه ما. یعنی ما قاعده ازش باید به دست بیاریم. قاعده چیه؟ قاعدتون شرعیتون تعبدیه. فعلا در راه اول این رو میگیم، قاعدتون شرعیتون تعبدیه، که شارع در دین خوف از تلف نفس را ملحق به یقین به تلف کرده. این یک راه. خب این راه اشکال داره؟ آقای مقدسی حرفی دارید؟
یکی از مصداق که مثلا قاعده الزام همون میته که جناب علی شرف فرمود، اگر این باشد از باب قاعده در باب شرف هم باشد. چرا؟
بله زما پذیرفتیم. بله فرموده باشن، فرموده باشن، ولی زما همونجا ملتزم شدیم به این که در باب شراب، شراب رو به کافر میشه فروخت. به کامون تا ببینید در باب شراب فقط یک اشکال وجود داره، و اون این است که شراب در تمام کتب آسمانی حرام بوده، ولو الان تورات و انجیل محرف اینها، مثلا انجیل محرف شراب و حلال میدونه. اما همونجا باز ما بیان کردیم که اگر بر اساس همینم الان معتقده، بالاخره این مسیحی معتقد است به این که شراب در دین خودش حلاله، ولی ما معتقدیم هم دینش محرفه الان، ولی معتقده به اینه، ما میتونیم به او بفروشیم، مانعی نداره. خب حالا اجازه بدید ما خوف بر ضرر نفسی استثناء میزنه. بله همینه، اگر ما آمدیم استخراج کردیم قاعده را، حالا بعد یه جایی گفتن اینجا خوف به درد نمیخوره، ما اینجا قاعده رو تخصیص میزنیم. حالا ببینید قبل از این که باز به راه دوم برسیم، ما در بحث فقه پزشکی این آیه شریفه ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه رو چند جلسه از مطرح کردیم. مرحوم آقای سبزواری، مرحوم آقای عبدالعلا، در این کتاب مواهب الرحمانش که انصافا تفسیر اجتهادی بسیار خوبه، فقط حیف که تمام نشده این تفسیر، به نظرم تمام نشده باشه این تفسیر، و حتما آقایون با این تفسیر مرحوم آقای سبزواری مواهب الرحمن ارتباط برقرار کنید. عبارات خیلی متقن، روان و چارچوب کاملا اجتهادیه. ایشون اونجا تصریح میکنه، چون آیه حالا با توضیحاتی که ما دادیم و آقایونم مراجعه کنن نکات جدیدی توش هست، اونطوری که حالا عرض میشود که ما فهمیدیم. آیه میفرماید اینی که انسان خودش رو در معرض خطر قرار بده، در معرض هلاکت قرار بده حرامه. یعنی در اسلام قرار دادن انسان خودش رو در معرض هلاکت، حالا هلاکت دنیوی یا اخروی، هلاکت جانی یا مالی، حرامه. اون وقت ایشون تصریح میکنه این هلاکت میخواد هلاکت قطعی باشه، میخواد هلاکت مشکوک باشه، یا حتی اگر نمیدونید هلاکت، شک دارید در یه طریقی که میخواید برید، آیا یه حیوان درندهی وجود داره ممکنه شما رو از بین ببره یا نه، اصلا رفتن توی این راه واقعا حرامه، حرمت داره به عنوان حرام واقعی. یعنی خود همین آیه که میفرد ولا تلقو بعیدیکم، که ما گفتیم این تلقو بعیدیکم کنایه از در معرض قرار دادنه، کنایه است. خودتون رو حرام است خودتون رو در معرض هلاکت قرار بدید. میخواد هلاکت قطعی باشه، میخواد هلاکت مشکوک باشه، احتمالی که عقلا بپذیرن باشه، همش حرامه. و این واقعا ببینید، حالا ما در یه بحثی گفتیم دین اون سلم کامل و صلح واقعی رو میاره، واقعا آقایون دین امنیت هم میاره. دین اینجا جلوی انسان رو میگیره، میگه مسیری که احتمال میدی حتی 20% یه درنده ای باشه تو رو از بین ببره، یعنی تقریبا میشه خوف از وقوع در هلاکت، این رفتن اونجا حرامه. اصلا به اون بحثم مراجعه کنید. حالا ما با قطع نظر از استیاد قانون از این موارد متفرقه در فقه، ما باشیم و این آیه شریفه اصلا یه کاری به استیاد قانون از این موارد متفرقه هم نداریم، ما باشیم و این آیه خودش میگه خوف از ضرر. حالا فعلا ضرر رو هم هلاکت نفس بگیریم، یه مصداق ظاهر و روشنش، آیه میگه جایی که خوف از هلاکت نفسم باشه اقدام بر او جایز نیست و اقدام بر او حرامه. یعنی این آدم الان که وقتی میخواد بره این سفر، همین که خوف دارد، خوف عقلایی از وقوع هلاکت، اصلا این سفر حرامه بر او، اصلا این سفرش میشه مصداق سفر معصیت اگر رفت، تا چه برسد به این که ما بخواییم بگیم این چیه؟ مستطیعه. چی فرمود آقای اجازی؟
ظهور عناوین در فعلیت لا ترقو بعید ملت تهلاکه، یعنی تهلاکه بالفعل، نه اینکه احتمال نداره خوفش نداشته باشی.
ببینید نه،
اطلاق نداره که اینا رو شامل،
اینو همونجا جواب دادیم. ببینید ما یه عنوان فعلیت داریم، نه ولی قطع به این عنوان غیر از فعلیت العنوانه. یعنی شما ببینید، میگید آقا من یه در یه طریقی دارم میرم، ممکنه من که رفتم برگشتم این راه انقدر خراب باشه، انقدر من تو این راه اذیت بشم، 10 سال دیگه مریض بشم، اونو میگن هلاکت استقبالی. اگر تو این راه حیوان درنده باشه هلاکت فعلیه، منتها نسبت به این هلاکت فعلی شما یا یقین دارید حیوان هست، یا ظن به این دارید حیوان هست، یا شک دارید، یا احتمال عقلایی میدید. یعنی احتمال، شک، ظن، یقین همش با هلاکت فعلی سازگاری داره. فعلی بودن معناش قطعی بودن هلاکت نیست. این جواب فرمایش شما. خب پس ببینید، ما یا از راه که آقای خویی راه اولشون همینه، از راه استقصاء این موارد جزئیه، تتبع این موارد جزئیه، بتونیم یه قاعده شرعیه تعبدیه استخراج کنیم، بگیم آقا خوف از ضرر و خوف از هلاکت در شرع به منزله قطع به هلاکته، یا بیایم از این آیه لا تلقو به ایدی کمل تهلوکه، که اینو دیگه مرحوم آقای خویی متعرض نشدن از این استفاده کنیم، هر دوش میشه شرعی. اما یه راه دیگری ایشون باز ذکر فرمودن و اون راه این است که اصلا خوف از ضرر در میان عقلا به منزلت ضرر القطعی، خوف از ضرر این به منزله ضرر قطعیه. یعنی عقلا یعاملون مع الخوف عن الضرر معاملت القطع به ضرر، یا گاهی تعبیر میکنن امارت و نوعیه، خوف از ضرر اماره است برای ضرر قطعی. حالا بخواد اون ضرر محقق بشه میخواد محقق نشه، عقلا جایی که خوف از ضرر خصوصا اونجا که ضرر مربوط به جان باشه، شما الان ببینید یه عده‌ای واکسن نمیزنن، میگن آقا ما خوف داریم این واکسن ممکنه ما رو از بین ببره اصلا. حالا یه عده‌ای ولو عده کمی عده نادری، خب این خوف اگه واقعا چنین خوفی، سوال میکنن آقا بالاخره ما چیکار کنیم تو مسئله واکسن، اگر کسی واقعا خوفو داره خب این نباید بره اقدام بکنه، ولی نباید توهم خوفم باشه، چون خیلی هاش توهمه، توهم میکنن این مسئله رو. و اون روز عرض کردیم بر اساس همین آیه لا تلقوا بأیدیکم ولا تهلکه در مباحث فقه پزشکی ما گفتیم زدن واکسن واجب میشه، از همین آیه وجوب معالجه رو ما استفاده کردیم، وجوب رجوع به طبیب رو استفاده کردیم. حالا عقلا بیان آقای خویی بیان دومشون است که عقلا با خوف از ضرر معامله ضرر قطعی رو میکنن. فرقش اولی قاعدتون تعبدیتون شرعیه، اما اینجا قاعدتون عقلاییه. باشه در هر دوش به منزل است، یعنی اینجا از مواردی است که شرع و عقلا با هم موافقن. خود شرع من حیث و انه شرع میگه آقا من خوف از ضرر رو به منزله ضرر قطعی میدونم. شرع رو نادیده بگیریم بگذاریم کنار، میریم سراغ عقلا، ایشون میفرمان عقلا هم خوف از ضرر را به منزله ضرر قطعی میدونن و میگن اصلا خوف از ضرر طریقون به نفسه و امارتون برای خود ضرر قطعی، یعنی این میشه به منزله ضرر قطعی.
از این آیه هم میشه استفاده
نه، این استرار خودش امر وجودیه که آقا اگه الان استرار حاصل شد، اگر منشه استرار رو باشه خب برمیگرده به همون باز خوف از نفس. بله، ولی خود آیه بعیده بخواد این جهت رو دلالت بکنه. خب حالا ببینید آی خوی روی این مبنا که عرض کردم توضیحشو و حتما در ذهن شریفتون بسپارید این توضیحات رو، ایشون میفرمان اینجا حکم واقعیه، یعنی اگر کسی خوف از ضرر نفسی، باز ایشون هم میاره ضرر نفسی فقط نه ضرر مالی نه ضرر ارضی، در بعضی از جاها که مطالب دیگرشون ضرر ارضی را ملحق کردن به ضرر نفسی، میفرمان اگر کسی خوف از ضرر نفسی یا ارضی داره این واقعا مستطیع نیست، ولو بعدن معلوم باشه این خوفش بی جهت بوده، اما این واقعا مستطیع نیست و حج برش مستقر نمیشه. حالا قبل از اینکه به کلام آقای حکیم برسیم، مرحوم والد ما رضوان الله علیه یک ایراد دارن بر مرحوم آقای خویی، بعضی دیگر از بزرگان هم یک ایراد دیگری دارن. ببینیم این ایرادها وارد دارن چی فرمودید؟
طبق این دوتا مبنا، مبنا تعبدی یا عقلی، جفتش این الان داره حج خوف از ضرر داره، کرونا
این مستطیع نیست اصلا. بله اگر رفت و برگشت هیچ طورش هم نشد ولی باز مستطیع نبوده. این حجش حجت الاسلام نیست طبق این مبنا. حالا مبنای آقای حکیم رو هم میگیم بعد خودمونم نظر رو عرض میکنیم. حالا عرض میکنم الان. بله مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرمان آقا شما اگر ضرر رو ضرر اخروی قرار بدید، قاعده وجوب دفع ضرر محتمل اگر ضرر ضرر اخروی باشه برای ما چه نتیجه ای داره؟ اصالت الاحتیاط. یعنی باز یه حکم ظاهریه، همین که اشاره فرمودن اگر ما آمدیم ضرر را ضرر اخروی قرار دادیم و بخوایم به پشتوانه قاعده وجوب دفع ضرر محتمل عمل کنیم، عقلا احتیاط میکنن، اصالت الاحتیاط رو میارن. اصالت الاحتیاط هم یه حکم ظاهریه، واقعی نیست که. و اگر ضرر را غیر از مسئله عقاب اخروی قرار بدید، اصلا در کبرا شکه، دفع ضرر غیر اخروی عقلا واجب نیست و عقلا اصلا اقدام بر ضرر میکنن، دفع ضررش واجب نیست. و اگر ما باز اینجا هم آمدیم گفتیم عقلا دفع ضرر غیر اخروی رو هم دفعش لازم میدونن، باز اینجا مسئله الاحتیاط میاد. عرض میکنم که ما میتونیم در خوب دقت کنید آیا میشه از مرحوم آقای خویی اینجا در مقابل این اشکالی که مرحوم والد ما در تفصیل الشریعه کتاب الحج جلد 1 صفحه 360 دارن. آیا این اشکال قابل دفع یا نه؟ طریق دوم. بله این حالا این اشکال به طریق دوم وارده. بله این اشکال به طریق اول که ما استفدنا تعمیم از این موارد متفرقه به او وارد نیست، به همون طریق دوم وارده که ما بیایم روی عقل و عقلا ایشون میگه خب عقل و عقلا یه قاعده دارن به نام وجوبه دفع ضرر محتمل، ضرر محتمل رو دفعش لازم میدونن. این قاعده وجوب دفع ضرر محتمل چه اخروی باشه چه غیر اخروی آخرش ما رو وادار میکنه به احتیاط و اصالت الاحتیاط هم یک اصل ظاهری هست، حکم واقعی برای ما نمیاره. چی فرمودید؟ در اشکال نه نیاز نیست که عقلا اینو در رسائل هم خوندید اگر ضرر ضرر غیر اخروی باشه عقلا گاهی اقدام میکنن، یک کسی برای اینکه مال زیاد به دست بیاره گاهی خود جانش هم رو در خطر میندازه. اینا که تو این کشتی ها 6 ماه رو دریا هستن و احتمالات و خطرها احتمال خطر زیادی هم وجود داره اقدام میکنن. عرض کردم ضرر حفظ نفس در اونجایی که قطعی باشه که میگن حفظ نفس عقلا و شرعا واجبه، اینجا احتمالیه. یک کسی میگه الان من میرم دریا 6 ماه تو دریا هستم میخوام برم به فلان قاره از اونجا پول زیادی به دست بیارم، خب ممکنه جانش هم از دست بره، ممکنه جانش هم از دست بره. یا الان این کارگرهایی که تو این ساختمونهای بلند دارن بلند مرتبه دارن کار میکنن ممکنه از اون بالا پرت بشن، خوف جان براشون وجود داره ولی خب برای که زندگیشون اداره بشه دارن کار میکنن. در ضرر غیر اخروی همه معتقدن که دفع ضرر لازم نیست. باید اهم و مهم کرد مثلا. خب پس ببینید حالا این اشکالی که مرحوم والد ما رضوان الله علیه دارن بر این بیان دوم که در این کتاب الحج مرحوم آقای خویی فقط همین بیان دوم داره. این استفد نه تعمیم رو جای دیگه داره ایشون. در این کتاب الحج عبارت ایشون در همون جلد 26 موسوعه صفحه 171 اونجا می‌فرمان به ان خوف از ضرر به نفس کما یستفاد من بعض روایات، دیگه اشاره به تعمیم نمی‌کنن. طریق عقلایی الی الضرر ولا یلزم ان یکون الضرر معلوما جزما بل جرت سیرت العقلا علی الاجتناب عن محتمل الضرر فالحکم فی مورد خوف الضرر مرفوع واقعا. پس اولا این اشکال مرحوم والد ما به بیان دوم آقای خویی به حسب ظاهر، اما بیان اول اصلا ما کار به عقلا نداریم. در بیان اول میگیم قاعدتون تعبدیتون شرعیه مستفادتون من الموارد المختلفه، اون قاعده تعبدیه، کاری هم به عقلا نداریم. این اولا. اما مطلب دوم، ببینید مسئله وجوب دفع ضرر محتمل حکم عقلی، اونجا میایم بحث میکنیم که آیا ضرر یعنی عقاب یا غیر عقاب. اما اینجا مرحوم آقای خویی به حکم عقلا اشاره دارن نه به حکم عقل. میفرمان عقلا یعاملون مع الخوف عن الضرر معاملت القطع بالضرر. کاری به حکم عقلی اصلا ما نداریم، نخیر اصلا کاری به اون نداریم. مسئله دفع ضرر محتمل حکم عقلیون و یمکن که بگیم عقل در مورد ضرر اخروی هم یه حرفو بزنه نه ضرر دنیوی، ولی اینجا اصلا کاری به حکم عقل ندارن. البته رو بنای روی مبنا که ما حکم عقلا رو از حکم عقل چه بدونیم جدا بدونیم، کمان که مبنای خود ما اینه، مبنای مشهور اینه، خلافاً لمبنای مرحوم کی؟ اصفهانی، که ایشون حکم عقل و عقلا رو یکی میدونه. ما اگر آمدیم اینجا حکم عقلا رو میگم آقا اصلا شو کار به حکم عقل نداره، میرم سراغ عقلا، عقلا یعاملون مل خوفن الضرر معاملت القد. این همیشه جواب دوم از فرمایش ایشون. حالا اینو دنبال کنید تا فردا انشالله. و صلی الله علی محمد.